سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. استر محکمه طالبان میگوید که یک زن را در ولایت بغلان در ملای هام شلاق زدند. این اداره طالبان امروز در وبسایت خود گفته که این زن از سوی محکمه ابتدایی این ولایت به جرم آنچه آنان قوادی یا دلالی میخوانند و 30 دره جزای تعزیری و 6 ماه حبس محکوم شده بود. حکم شلاق بر این زن روز گذشته اجرا شد. ای در حال است که نهادهای بین المللی و حقوق بشری بارها از طالبان خواستند که مجازات بدنی را متوقف کنند، زیرا این اقدامات را مغایر با اصول حقوق بشری می دانند. اما طالبان همچنان به اجرای چنین مجازات های در ولایت های مختلف افغانستان ادامه دادند. شورای پناهندگان ناروی می گوید که افغانستان به دلیل ادامه بحران اقتصادی با مشکلات فراوان، بیکاری و تغییرات اقلیمی مواجه است. این شورا روز گذشته در گزارش در وبسایت خود گفت که افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی است. در این گزارش آمده که وضعیت در ولایت بادغیس بسیار ناگوار است. شورای پناهندگان ناروی هشدار داده در حالی که بحران تغییرات اقلیمی در حال گسترش است، افغانستان آمادگی های لازم را برای مقابله با این مشکل ندارد. امروز 19 نوامبر مصادف است به 78 سالگرد عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد. افغانستان در 19 نوامبر 1946 پس از پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد به عضویت این سازمان پیوست. دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما عکس سیاه و سفید عبدالحسین عزیز نماینده وقت افغانستان را در اکس یا تویتر سابق منتشر کرده که او را در جریان امضای سند الحاق افغانستان به منشور این سازمان نشان می‌دهد. سویدن و آیسلند با افغانستان در یک روز عضو این سازمان شدند. مقامات امنیتی پاکستان میگویند که در حمله از سوی افراد مسلح در ایالت خیبر پشتونخوا 8 سرباز کشته و 7 افسر پلیس ربوده شدند. یک مقام استخباراتی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در درگیری میان اردو و افراد مسلح در منطقه تیرا 8 سرباز اردو و 9 فرد مسلح کشته شدند. مسئولیت این حمله را گروه تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی به عهده گرفته. یک مقام پلیس نیست که نخواست نامش گرفته شود به فرانس پرس گفته است که 7 افسر پلیس از یک پست تلاشی در خیبر پشتونخوا از سوی افراد مسلح ربوده شدند و همچنان افزوده که سلاح‌های این پلیس‌ها نیز به دست افراد مسلح افتاده است. اگرچه فرانس پرس مکان دقیق این رویداد را مشخص نکرده، اما گفته که محمد ضیاءالدین یک پلیس این رویداد را تایید کرده. در هفته‌های اخیر عملیات تحریک طالبان پاکستان در این کشور افزایش یافته و 7 تن به شمول یک کودک در نتیجه عملیات هوایی امروز روسیه در اوکراین کشته شدند. مقامات امروز گفتند که این حمله در شهر هلوخفف در منطقه سومی نزدیک به مرز روسیه در شمال شرقی اوکراین رخ داده. اداره نظامی سومی در بیانیه‌ای که در شبکه تلگرام نشر کرده گفته که این حمله که بر ساختمانی متعلق به یک لیلی انجام شده در نتیجه 12 نفر را زخمی هم ساخته است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در بیانیه‌ای درباره این حمله صحبت کرده و گفته که کشورش با عملات فزاینده روسیه روبرو است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه استعفای سفیر و جنرال کنسول حکومت پیشین افغانستان در برلین و بن. مهاجرین افغان در جرمنی میگویند که این اقدام به مشکلات آنها میافزاید. نصرالله استانکزای آگاه امور حقوقی در این مورد چی میگوید؟
عدم موجودیت یک سیستم که بتانه جوابدهی نیازهای حقوقی و قانونی اتباع افغانستان در بیرون از افغانستان باشه یقینا مشکلات او بار میارد.
ایران میگوید که نگهداری شمار زیاد از زندانی های افغان در این کشور از اینه های انگفت را در پی داشته. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران:
افغانستانی های محکوم و محبوس در زندان های ایران تعدادشون زیاد است، هزینه های زیادی هم بر دوش بیت المال میگذاره.
باشنده های کابل از بی برقی های پیهم شکایت میکنند و میگویند
اگر برق آن بیاید بر یک دقیقه 20 دقیقه دیگه آدم دو نمیتونه بخاری برقی خود گرم بکنه یا اتاق.
دخترک هایم است سنف 3 و سنف 5 است، برق آن میره و صبح امتحان داشته میباشن، زیاد به تکلیف میباشن.
در مسائل بین المللی میشنوید که نماینده ویژه امریکا برای صلح شرق میانه امروز به بیروت پایتخت لبنان رسیده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک من همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. یما یاری سفیر افغانستان در شهر برلین و سید لطف الله سادات جنرال قنسول این کشور در شهر بن جرمنی از وظایفشان استعفا کردن. این مقام های بلندپایه دیپلماتیک افغانستان در جرمنی ناوقت روز گذشته در اعلامیه های جداگانه با اعلام استعفایشان گفتند که مسئولیت های خود را به همکارانشان واگذار کردند. آنها علت استعفایشان را خواست کشور میزبان و چالش های سیاسی عنوان کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که دو دیپلمات بلندپای افغان در جرمنی استعفایشان را اعلام کردند، شماری از افغانهای مستقر در جرمنی میگویند مشکلات در نمایندگی افغانستان در این کشور تاثیر مستقیم بر زندگیشان دارد. آنها میگویند که اعلام به اعتبار شدن اسناد صادر شده از نمایندگی های سیاسی افغانستان در کشورهای مختلف اروپایی از جمله جرمنی از سوی حکومت طالبان در افغانستان آنها را با مشکل زیاد مواجه میکند. امیر گران افغان مستقر در جرمنی در این مورد به رادیو آزادی گفت
بدون شک این برای افغانهایی که اینجا می خواهند اسنادشان را تمدید کنند یا اسناد حقوقیشان از سوی سفارت و کنسولگری صادر شده و بر آن اجراءات می شود، مشکلات زیادی در این بخش ایجاد خواهد شد.
قسیم هلال یک مهاجر افغان دیگر در شهر بن جرمنی می خواهد که حکومت حاکم در افغانستان باید در قسمت کاهش مشکلات افغان ها تلاش کند، نه اینکه برای آنها مشکلات را بیشتر سازد.
باید از نرمش کار گرفته شود و برای کاهش مشکلات افغان هایی که در جرمنی زندگی می کنند تلاش صورت بگیرد. این رای حل نیست که خدمات قنسولی و سفارتی متوقف شود. حکومت فعلی این مسئولیت را دارد که با مشکلات افغان ها رسیدگی کند، نه تنها در قسمت اسناد بلکه در تمام بخش ها برای حل مشکلات که در برابر افغان ها وجود دارد کمک کند.
برخی از افغان های مقیم در جرمنی در حال از مشکلات در بخش اسنادشان شکایت دارند که روند توزیع اسناد به افغان ها از طریق قنسولگری افغانستان در شهر منشان جرمنی جریان دارد. این در حال است که یما یاری سفیر افغانستان در جرمنی نوقت روز دوشنبه و سید لطف الله سادات جنرال قنسول این کشور در شهر بن جرمنی در اعلامیه های مختلف استعفایشان را اعلام کرده و عامل آن را خواست کشور میزبان و چالش های سیاسی عنوان کردند. یما یاری در اعلامیه که در صفحه فیسبوک سفارت منتشر شده گفته که مسئولیت امور سفارت را به همکارانش واگذار میکند. آقای یاری گفت در ماه های اخیر تا مراحل اسناد قنسولی از سوی دفاتر نمایندگی های افغانستان در اروپا و برخی نقاط جهان به دلیل عدم تعامل رسمی کابل با مشکلات اساسی مواجه است. در همین حال سید لطف الله سادات جنرال قنسول افغان در شهر بن جرمنی در اعلامیه دیگری نوقت روز دوشنبه که در صفحه فیسبوک قنسولگری منتشر کرده استعفای خود را از وظیفه‌اش اعلام کرده. گفته که برای جلوگیری از تاخیر یا توقف فعالیت در امور قنسولی بنا به ملاحظات کشور میزبان این اقدام را انجام داده است. جرمنی و حکومت طالبان در افغانستان هنوز به طور رسمی در این مورد چیزی نگفتند. وزارت خارجه حکومت طالبان در اواخر ماه جولای اکثر اسناد صادر شده از سوی قنسولگری و سفارت‌های افغانستان را در بیشتر کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا فاقد اعتبار اعلام کرد. این وزارت ادعا کرده بود که این سفارتخانه‌ها با حکومتشان هماهنگی ندارد و آغشته به فساد هستند. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته بود که اسناد صادر شده از نمایندگی‌های افغانستان در کشورهای بلغاریا و جمهوری چک برایشان قابل پذیرش است. این در حال است که از چند ماه به این طرف سفارت های افغانستان در بریتانیا و ناروی مسدود شدند و ساختمان آنها با وزیران امور خارجه کشورهای میزبان تسلیم داده شده است. به همین گونه پیش از این سفارت افغانستان در امریکا نیز مسدود شده بود. قابل ذکر است که حکومت طالبان در افغانستان تاکنون اسای هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است، اما دیپلماتان حکومت طالبان اسای برخی کشورها به شمول چین و روسیه پذیرفته شدند.
از استعفای سفیر و جنرال کنسول حکومت پیشین افغانستان در برلین و بن شنیدید که مهاجرین افغان در جرمنی هم در این مورد گفتند که اقدام به مشکلات آنها می افزاید. در این مورد با نصرالله استانکزی آگاه امور حقوقی و سیاسی گفتگوی تلفنی داشتم و ازش پرسیدم که استعفای سفیر و جنرال کنسول حکومت پیشین افغانستان در برلین و بن در این مقطع زمانی به چی معنا؟ او برم گفت
با باور من دلایل مختلف میتونه داشته باشه. اولی که فشار را که دولت آلمان بر نمایندگی های سیاسی و کنسولی افغانستان وارد کرده، اون دترین دلش این میتونه باشه که برای مقامات گفته که به اصطلاح آدرس خود مشخص بسازن که به نمایندگی از کی فعالیت میکنن. یک دلیل دومیش ما باوریم ایست که اعلامیه های اخیری که چند ماه پیش وزارت خارجه طالبان صادر کرد و اسنادی که و وثائقی را که این مراجع ترتیب میدادن او را به اعتبار اعلان کرد، از نظر اقتصادی تقریبا این نمایندگی های سیاسی را نه تنها در آلمان بلکه در سراسر دنیا به چالش کشید. و نقطه سومش باور من ایست که زیر پرده ممکن است مقامات آلمان با طالبان بر فعال کردن این نمایندگی ها توسط اشخاص تکنیکی که از طرف طالبان معرفی خواهد شد بنابه این دلائل ممکن است اقدامات انجام داده باشند.
اما حکومت طالبان سوی هیچ کشور تا هنوز به رسمیت شناخته نشده، عواقب از این اقدام چی بوده میتونه؟
ببینین افغانستان حتی در ملل متحد عضویتش به تعلیق در آمده. درست است که طالبان ادعا دارن که با بعضی کشورها روابط دارن و این روابط محدود است و بیشتر روابط تکنیکی و کنسولی هست که اگر احیانا با کشورها همچنین روابط تامین بکنن به معنای مشروعیت بین المللی طالبان نیست. و یه علاوه به یک طالبان هنوز هم در انزوای بین المللی بر متاسفانه تاثیرات منفیش بر مردم افغانستان است که از جهان گوشه شده میرن و تاثیرات منفیش بر ملت افغانستان وارد میرن.
در جرمنی شمار زیاد از مهاجرین افغان زندگی میکنن. برای رادیو آزادی گفتن که اکنون با مشکلات زیاد روبرو خواهند شد. چیگونه مشکلات از این مهاجرین در اوج حل خواهد شد وقتی که جنرال کنسول در بن نباشه، وقتی که سفیر در برلین؟
با وجود که یکی از کنسولگری های افغانستان در آلمان با طالبان رابطه داره و فعال است، اما این مشکل جدی هست به ایمانه که مسافه را و تراکم بالای قضایا و عدم موجودیت یک سیستم که بتانه جوابدهی نیازهای حقوقی و قانونی اتباع افغانستان در بیرون از افغانستان باشه یقینا مشکلات او بار میاره. اما این بسیار زیاد قابل توجیه نیست برای طالبان. طالبان متاسفانه از حقوق ادباش در بیرون از افغانستان هیچگاه دفاع نکده و فقط به صدد امو اهداف خودشان است و اهداف ایدئولوژیک و سیاسیشان. بهترین مثالش ایست ما میبینیم و میشنویم که هر روز در کشور همسایه ما ایران اتباع افغانستان اعدام میشه، در حالی که مکلفیت حاکمان کابل هست که در این مورد اکسالعمل نشان بتن پستان از را افراد بکنن، اعدام های فراقانونی و غیر انسانی ایرانی ها را متوقف بسازن. اما شما میبینیم که اصلا هیچ اقدام نمیشه و فقط اونمو منافع خودشان در زیر پرده که با تهران دارن او را تعقیب میکنن.
نصرالله استانکزی آگاه امور حقوقی و سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اکنون هم میشنوید که وزارت خارجه ایران گفته که شمار قابل توجه زندانیان افغان در زندانهای کشور به سر میبرند که هزینه های انگفت را بر ایران تحمیل کرده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت به تازگی گفته که بیشتری زندانیان به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر زندانی شدند. شمار از افغانهایی که اعضای خانواده هایشان در ایران زندانی هستند میگویند که از آنها هیچ خبر ندارند و نگران وضعیت عزیزان خود هستند. بیشتر در این گزارش به شما جزئیات داریم.
در پای نگرانی ها از وضعیت بعد مهاجران افغان در ایران، حالا این کشور اعلام کرده که تعداد قابل توجه افغان ها در زندان های آن کشور زندانی هستند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که این افغان ها به دلیل دست داشتن در جرایم مختلف از جمله مواد مخدر در ولایت های مختلف ایران زندانی شدند. او با آن که رقم دقیق این زندانیان را مشخص نکرد، اما افزود که تعداد زیاد محکومان افغان در زندان های ایران بار مالی قابل توجه بر دوش آن کشور گذاشته است. خبرگزاری تسنیم ایران روز دوشنبه بخش از ویدیوی سخنرانی بقایی در مورد زندانیان افغان در ایران را در صفحه اکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده که در بخش از آن چنین گفته است:
افغانستانی های محکوم و محبوس در زندان های ایران تعدادشون زیاد است. در اغلب استان های کشور ما زندانی افغان داریم. جرایم هم خب متنوع است. یکی از بیشترین موارد جرایم مرتبط با مواد مخدر هست، ولی تعداد قابل توجه است. هزینه های زیادی هم بر دوش بیت المال میگذاره.
بقایی در این ویدیو اشاره کرده که توافقنامه انتقال محکومان افغان بین دو کشور از مدت‌ها قبل وجود داشت و در سفر اخیر هیئت ایرانی به کابل توافقنامه خوبی در خصوص انتقال محبوسین افغان به افغانستان حاصل شده و ابراز امیدواری کرده که این روند به طور مؤثر توسط جانب افغانستان تطبیق شود. بر اساس اعلامیه‌ای که در وبسایت وزارت خارجه حکومت طالبان 3 روز قبل نشر شده، امیرخان متقی سرپرست این وزارت طالبان در کابل با اسکر جلالیان معین وزارت عدلیه ایران دیدار کرده و در مورد برخی مسائل مشترک میان دو کشور از جمله محبوسین افغان در ایران صحبت کردند. در ادامه آمده که متقی از جانب ایران خواسته تا در قسمت انتقال محبوسین افغان در ایران همکاری همه جانبه کند. پیش از این به نقل از معین وزارت عدلیه ایران گزارش های نشر شده که گفته 1000 زندانی افغان ظرف 2 ماه برای گذراندن باقی مانده محکومیت خود و افغانستان منتقل خواهند شد. در این حال شماری از افغان هایی که دوستان و خویشاوندانشان در ایران زندانی هستند میگویند از سرنوشتشان خبر نیست و نگران وضعیتشان هستند. یکی از باشنده های ولسوالی بگرامی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدای اصلیش در مورد به رادیو آزادی گفت:
"الما بچه کوکایم در ایران بندی هستن و ما هیچ اطلاعیش نداریم. به قدم قدر خبر شده مورم که اونجا بچه‌ای که بودن گزارش به ما دادن که بندی است. مادر بیچاره‌ش هم به تشویش است."
عزیز یکی از مهاجران افغان در ایران اما میگوید بازداشت افغان‌ها از سوی پلیس ایران جریان دارد.
گرفتاری ها خیلی زیاد است. میبرن کسایی که مدارک نداشته باشن و رد مرز میکنن. همینجوری زیاد شده که همه روز میگیرن.
مقام های ایرانی در حال از موجودیت تعداد زیاد زندانیان افغان در زندان های ایران سخن گفتند که به تازگی سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ از اعدام 10 نفر با شمول یک افغان در زندان قزل‌حصار در شهر کرج ایران خبر داد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو زودی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر گزارش از بیبرقی های پیهم در شهر کابل پایتخت افغانستان به شما داریم که باشنده های این شهر را با مشکلات زیاد به گفته خودشان روبرو ساخته. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که آموز اکشاتاین نماینده ویژه امریکا برای صلح شرق میانه امروز به بیروت پایتخت لبنان رسیده. سفر اکشاتاین به منطقه از جمله تلاش های است به هدف نهایی کردن توافق صلح بین اسرائیل و گروه حزب الله. امریکا حزب الله لبنان به عنوان یک گروه تروریستی میشناسه. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی.
آموز هوکشتاین، فرستاده ویژه آمریکا برای شرق میانه، صبح امروز به بیروت رسید و سپس به محل بودوباش نبی بیری، رئیس پارلمان لبنان رفت تا در گفتگوهای شرکت کند که هدف آن نهایی کردن توافق صلح میان اسرائیل و حزب الله است. ایالات متحده حزب الله را سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه خود قرار داده است و حزب سیاسی آن کرسی‌های را در پارلمان لبنان در اختیار دارد. نبی بیری به نمایندگی از حزب الله در این مذاکرات حضور دارد. طرح صلح میان اسرائیل و حزب الله که از سوی ایالات متحده پیشنهاد شده طی هفته‌های اخیر در رسانه‌ها دست به دست می‌شود. به بیان منابع امنیتی لبنان، بر اساس این طرح اسرائیل و حزب الله تا 60 روز نباید بر یکدیگر حمله کنند. در این مدت نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان خارج خواهند شد و نیروهای دولتی لبنان در مرز میان دو کشور مستقر خواهند شد. پس از آتش بس 60 روزه مذاکرات میان اسرائیل و لبنان برای اجرای کامل قطعنامه 1701 سازمان ملل متحد آغاز خواهد شد. با گزارش آژانس خبری جرمنی، حزب الله پیشنویس طرح آمریکا را به عنوان اساس برای گفتگوهای آینده پذیرفته است. نیروهای اسرائیلی که از سپتامبر امسال حملات گسترده را در خاک لبنان آغاز کردند، میگویند هدفشان دور کردن حزب الله از مرزهای شمالی اسرائیل است تا ساکنان این مناطق بتوانند به خانه‌های خود بازگردند. تا این حملات جنگنده‌های اسرائیلی مناطق از خاک لبنان را بمباران کردند و گاه بخش‌های جنوبی بیروت، پایتخت لبنان را نیز هدف قرار دادند. حزب الله در حمایت از گروه فلسطینی حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را سازمان تروریستی می‌دانند، حملات موشکی علیه اسرائیل انجام داده است. حملات حزب الله باعث شد حدود 60,000 اسرائیلی خانه‌های خود را ترک کنند. از زمان آغاز این درگیری‌ها 77 اسرائیلی کشته و حدود 650 نفر زخمی شدند. در مقابل حملات هوایی اسرائیل در خاک لبنان 3,000 کشته در پی داشته است. نجیب میقاتی صدر اعظم موقت لبنان دیروز به شبکه تلویزیونی العربیه گفت که کشورش به طرح صلح آمریکا دیدگاه مثبت دارد، اما به گفته او برخی نکات نیاز به وضاحت و بررسی دارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پیشتر هم گفتم که شما را از باشنده های مناطق مختلف شهر کابل از افزایش پارچوی های دوامدار برق شکایت دارند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با سرد شدن هوا و رسیدن فصل زمستان تنها 5-6 ساعت در روز برق می داشته باشند که برای رفع نیازمندی هایشان کافی نیست. خالده تحسین جزئیات میده.
تعداد از باشندگان کابل میگویند مدت هاست که با مشکل کمبود برق روبرواند و با سرد شدن هوا این مسئله بر دشواری های زندگی آنان افزوده است. آنان از حکومت طالبان میخواهند برای رفع این مشکل راه های حل اساسی و عملی را جستجو کنند. لطیفه باشنده قلعه زمان خانه کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در زمستان چون چوب مشکل شست، از سنگ و زغال است، گاز، برق، بیاوی، اگر برق آن بیاید بر یک دو دقیقه، 20 دقیقه دیگه آدم دو نمیتونه فرض مثال کنه بخاری برقی خود گرم بکنه یا اتاق، همه قمیشه که آدم یک ذخیره او بگیره، یک سطلک دو سطلک پر کنه، بانه قیمتی است، یک خروار چوب خروار 14,000 پا شده، دیگه زغال نمت و خروار 8,000. مشکلات زیاد است. خداوند تعالی دیگه رحم بکنه سر مردم افغانستان، سر همه مسلمان ها.
شمار دیگر از باشنده های شهر کابل می گویند که به دلیل بی‌برقی خودشان و فرزندانشان نمی توانند مطالعه کنند. کمال باشنده کارت نو شهر کابل در این مورد با رادیو آزادی گفت:
برقا میره، ما شبانه برقا می داشته باشیم، حتی برقا که میره یک دخترک های مستک سنف 3 و سنف 5 هستن و وقت برقا میره و صبح امتحان داشتن باشن داد به تکلیف می باشن. گروپ موبایل حتی چالان میکنم یا ما یا بیادرش یا مادرش برش میگیره تا که با درست خود دو میخوانن تا که با خلاص میشه موبایل سرشان شتیم که گروپ موبایل که تا که درست خود بخوانن. دیگه مشکلات زیاد استک در شهر روز برقا نیستک، زیادتر ما برق داشتن باشیم.
در مورد افزایش پرچاوی های برق و شکایت باشندگان کابل، از حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان پرسیدیم، اما به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما عبدالباری عمر رئیس این شرکت در کنترل طالبان در پیامی که در وبسایت این اداره نشر شده تاکید کرده که تلاش میکنند تا تمام ساکنان افغانستان از انرژی برق بهره مند شوند و همچنان او از مردم خواسته تا با پرداخت به موقع هزینه برق و صرفه جویی در مصرف آن برای تامین برق پایدار همکاری کنند. گفتن است که افغانستان بیشتر برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه به ویژه ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ترکمنستان وارد می کند. دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش در ماه عمل سال قبل خورشیدی گفته بود که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می کند که سالانه 220 میلیون دلار از این ندارد. جریان برق وارداتی از این کشورها هر ازگاه بنابر دلایل مختلف از جمله مشکلات تکنیکی و یا افزایش نیازمندی‌های خود این کشورها به انرژی برق قطع می شود که در برخی موارد این مشکل هفته‌ها دوام می‌یابد.
از شکایت برخی از باشنده های شهر کابل از بی‌برقی های پی هم شنیدید. اوضاع پرچوی های برق یا بی‌برقی در مناطقی که شما زندگی میکنین چگونه است؟ میتونین بر رادیو آزادی در این مورد پیام بفرستین 00420723008111 شماره واتساپ ماست. پیام هایتان را بفرستین، ما نشر میکنیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
حال هم میشنوید که شما را از نابینایان افغان خواهان برگزاری امتحان اختصاصی کنکور نابینایان در ولایت‌های مختلف افغانستان شدند. جزئیات در این گزارش.
برخی از نابینایان در افغانستان میگویند به دلیل نبود مواد درسی و استادان مسلکی برای نابینایان از ورود به پوهنتون‌ها باز ماندند. آنان روز شنبه در یک گردهمایی که به مناسبت روز جهانی محصل در شهر مزار شریف ولایت بلخ برگزار شده بود گفتند که نبود امکانات سبب شده تا آنان مجبور شوند جهت سپری کردن امتحان اختصاصی کنکور نابینایان به کابل بروند. سید محمد یزدان‌پرست از فعالان دادخواهی برای افراد نابینا در این نشست خواستار فراهم شدن زمینه امتحان کنکور برای نابینایان و ناشنوایان در سایر ولایت‌های افغانستان شد.
در آزمون ولایتی ورود به دانشگاه باید اساتیدی که با خط بریل شیوه نگارش نابینایا و زبان اشاره مخصوص ناشنوایا بلد باشند اشتراک نموده تا فارغ التحصیلای از ولایات نیست در میان نابینایان ناشنوایان داشته باشیم. زمانی که یک نابینا یک ناشنوا 12 سال مکتب را به پایان می‌رساند نمیتواند بنا به فقدان اساتید ویژه در آزمون ولایتی ورود به دانشگاه اشتراک کند.
جمشید یکی از نابینایان در شهر کابل که بینایی چشمانش را در نتیجه انفجار ماین از دست داده مدعی است که حکومت طالبان برای پیشبرد امور تحصیلی و کاری نابینایان توجه نکرده است.
از زمانی که گروه فعلی یا طالبان حاکمیت افغانستان و دست گرفتن متاسفانه به افراد و اشخاص دارای معلولیت به ویژه نابینایان هیچ نوع کمک چه تحصیلی و چه هم مالی صورت نگرفت. باید اشتراک داشته باشن در امتحان کنکور.
خواست نابینایان در بلخ برای فراهمسازی زمینه اخذ امتحان کنکور در حال از حکومت طالبان مطرح می شود که شماره از دختران نابینا در کشور نیز خواستار بازگشایی دروازه های مکاتب و پوهنتون هستند. جینا باشنده شهر کابل که نابینا و یک مادر است به رادیو آزادی گفت.
روز دانشجویی بود واقعیتش. وقتی که آدمش نواش که آدم جاری میشه به خاطر از اینکه ما نتونستیم به درس خود ادامه بدیم، دلیلش این بود که اینا درای پنتون و مکاتب برای ما بستن.
اداره میدی امتحانات کنکور تحت کنترل طالبان روند ثبت نام متقاضیان آزمون ورود به پنتون ها را آغاز کرده و این روند تا سی جدی ادامه دارد. بر اساس معلومات شماره از دانشجویان نابینا، این اداره هم مساله در یک امتحان اختصاصی از آن عده نابینایان که خواستار ادامه تحصیلات عالی باشند در پایتخت کشور امتحان عرض می کنند. آنان می گویند که با استفاده از کتابهای درسی خط بریل و همکاری استادان مسلکی در پوهنتونها درس می خوانند. بر اساس معلومات اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان که سال گذشته در وبسایتش نوشته شده، برای دسترسی نابینایان و ناشنوایان به آموزش 16 مرکز آموزشی در بخش تعلیمات خاص این اداره فعالیت دارند که در این مراکز بیش از 2000 شاگرد نابینا و ناشنوا به شمول دختران سرگرم آموزش هستند. و گفته این اداره در مراکزی که برای شاگردان نابینا اختصاص داده شده، روند تدریس با استفاده از مواد آموزشی به خط بریل و ابزارهای کامپیوتری انجام می شود. بریل خط برجسته ویژه نابینایان است که آنان با لمس آن با انگشتان قادر به خواندن می شوند. خواستن در مورد عملی شدن خواست نابینایان از اداره میدی امتحانات کنکور حکومت طالبان بپرسیم، اما شماره های درج شده در وبسایت این اداره با تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR با نشر گزارش در ماه جولای سال جاری گفته است 400 هزار تن در افغانستان نابینااند و 1.5 میلیون تن دیگر از اختلالات بینایی رنج می‌برند.
در امینجا آیست آیست رسیدیم به نیمه دوم این ساعت 5:30 عصر به وقت کابل است. من فرشته نگاستم جهان